از ابتلا به کووید،
حین
ابتلا به کووید و بعد از ابتلا به کووید.
بله.
شعار همیشگی من این هستش که حداقل 150 دقیقه فعالیت حوازی با شدت متوسط رو فراموش نکنیم. این نکته هستش که الان در مطالعات جدیدی که تو این یک سال اخیر خود در چند ماه اخیر اتفاق افتاده و چاپ شده در مجلات معتبر پزشکی، این هستش که افرادی که 150 دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط را داشتن به مراتب شدت بیماریشون کمتر بوده اگر گرفتن و میزان بستری شدنهاشون کمتر بوده. در یک مطالعه که اخیراً به چاپ رسیده دیده شده کسایی که ورزش اومدن سه گروه کردن، افراد عادی را قبل از ابتلا به کووید، اونهایی که کمتر از 10 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی داشتن، کسایی که 11 دقیقه تا 149 دقیقه فعالیت فیزیکی داشتن و کسایی که بالای 150 دقیقه فعالیت فیزیکی داشتن. به طور محسوسی کسانی که در هفته بیش از 150 دقیقه فعالیت فیزیکی داشتن به فرم‌های خفیف‌تر از کووید مبتلا شدن و اونهایی که زیر 10 دقیقه فعالیت داشتن ریسک مرگومی و بستری شدنهاشون بسیار بیشتر بوده. این نکته هشداردهنده ای هستش که ما فعالیت فیزیکی رو فراموش نکنیم. به طور مثال دیده شده اونهایی که فعالیت فیزیکی مناسبی داشتن 1.5 برابر کمتر در بیمارستان ها بستری میشن و این اهمیت فعالیت فیزیکی رو برای آحاد جامعه ما حتی در کودکان ما گوشزد میکنه و ما باید به اون پایبند باشیم. پس یادمون باشه فعالیت فیزیکی رو انجام بدیم. حتما وقتی فعالیت فیزیکی انجام میدهیم اون در واقع فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم. حداقل 1.5 تا 2 متر رو اگر کسی هستش که با ما زندگی نمیکنه، یه موقع من با همسرم و فرزندم میریم پیاده روی، نه نیاز نیست اینها اون فاصله اجتماعی رعایت بکنیم، ولی اگه با دوستم میخوایم بریم فعالیت فیزیکی بکنیم و بدویم حتما فعالیت فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم. این نکته هستش که متاسفانه رعایت نمیشه و دیده شده که افرادی بودن که رفتن فعالیت فیزیکی بکنن، ورزش بکنن و دوستشون ناقل بی علامت بوده و دچار مشکل شده است.
بله.
پس پرهیز از نزدیکی فیزیکی مهم هستش. حتما بعد از ورزشمون دستمون رو بشوریم، ممکنه به احتمال دست زده باشیم و حتما این کار رو انجام بدیم، به خصوص اونهایی که اگر میخوان از بعد ورزششون به محیط کارشون برن و این معیا نیست، حتما یک ضدعفونی کننده همراهشون داشته باشن که دستای خودشون رو در واقع ضدعفونی بکنن تا خدایی نکرده به چششون نزن.
بله.
این نکته خیلی خیلی مهمی بود که باید متذکر می شدم قبل از اینکه وارد مبحث اصلی اون بشیم.
سپاسگزارم دکتر، بفرمایید.
کرونا گرفت چه باید کرد؟ اگر حین کرونا هستیم ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم فعالیت فیزیکی شدید داشته باشیم و خسته بشیم. خستگی به مراتب بعض ما رو بدتر میکنه و اوضاع رو خرابتر میکنه. اصولا ما در تمام بیماری های تبدار توصیه‌مون هستش که استراحت بکنیم و ورزش نکنیم در همه بیماری های تبدار. حالا کووید که خودش ضعف ایجاد میکنه و اوضاع رو بدتر میکنه، پس در حین ورزش، در حین در واقع ابتلا به بیماری هم توصیه میکنیم ورزش نکنیم. در حد یه راه رفتن در منزل به شرطی که باز اون قرنطینه لازم رو بتونیم رعایت بکنیم کفایت بکنیم. و نکته که شما اشاره فرمودید ورزش بعد از ابتلا هستش. ببینیم کسی اومده اون 2 هفته قرنطینش هم گذرنده ولی ممکنه که شدیداً ضعف داشته باشه. ما توصیه‌مون این هستش که ورزش نباید خیلی خسته هم بکنه. در یک ورزش فیزیکال اکتیویتی خفیف تا متوسط، یعنی اینکه ضربان قلبمون مقدار خیلی کمی بالا بره، نفسمون خیلی کم به شمارش بیفته، میتونه که به ما کمک کننده باشه. ولی یادمون باشه که نباید بعد از 1 ساعت از اتمام ورزشمون ما درد و خستگی بیش از قبل از اونا داشته باشیم. این نکته هستش که همیشه من تذکر میدم و باید بهش پایبند باشیم. این نکته دیگه ای هم که حالا اگر کسی ورزشکار هستش و میخواد ورزش بکنه، توصیه میشه که اگر در محیط ورزشی هستش و نمیدونیم کی آلده هست کی آلده نیست، اگر میخواد بدوه حداقل 10 متر در واقع با نفر بعدیش فاصله داشته باشه، چون که در حین ورزش ما تونتون نفس میکشیم، نفسهای عمیق میکشیم و این احتمال رو بالا میبره که در واقع آلودگی اتفاق بیفته و سرایت پذیری بیماری بیشتر بشه.
بله، خواهش می‌کنم. در رابطه با فعالیت بدنی و کووید 19 صحبت میکنم به اتفاق دکتر علی مزایل‌نژاد، متخصص طب ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران. دکتر مزایل‌نژاد، یکی از نکاتی که شما گفتین اینه که افراد در حین بیماری تب دار اصلا نباید فعالیت کنن، یعنی هر چقدر هم ما ورزشکار باشیم اصلا در حین مسابقات حرفه‌ای باشیم باید در واقع رعایت کنیم این نکته.
بله،
درسته.
بله،
دکتر
حتما حتما. ببینید ما یک اصلی داریم، اگر کسی تب داشت نباید ورزش بکنه، چون که ریسک عفونت‌های قلبی، میوکاردیت قلبی توی این افراد افزایش پیدا میکنه و این بسیار بیماری خطرناکی و حتی کشنده میتونه باشه. پس بیماری تب دار مصادف هست با اینکه عدم فعالیت فیزیکی و ورزش کردن. حالا گاهی اوقات هست یک کسی عفونتی میگیره، ما بهش میگیم عفونت‌های بالای گردن، یعنی یه سرماخوردگی خفیف داره، تب نداره، فقط یه آبریزش بینی داره، ممکنه کم اشکیزش داشته باشه، نه اینها من ای برای ورزش ندارم. ولی اگر پایین گردن و گلو در واقع عفونت اومد یا علائم سیستمیک پیدا کرد، تب پیدا کرد، بدن درد پیدا کرد، استخون درد پیدا کرد، به هیچ عنوان دیگه این فرد نباید ورزش انجام بده.
دکتر مزایل‌نژاد، سوالی که حالا مطرح شده و پرسیدن، خیلی گفتن میشه مثلا تقویت کنیم خودمون رو بعد از ابتلا به
کووید.
آقای دکتر صدای من رو دارین دکتر مزایل‌نژاد؟ بله. آقای دکتر مزایل‌نژاد، یه سوالی که مطرح کردن 910 159 912 130 و افرادی گفتن میشه خودمون رو تقویت کنیم، یعنی استفاده از مکمل ها، رژیم غذایی خاصی در افرادی که یک سابقه فعالیت متوسطی دارن یا اینکه حالا ورزشکار اونطوری نیستن، برای اینکه این ضعف و خستگی گرفته بشه از عضلات و از بدن.
بهتره که این سوال واقعا همکاران تغذیه ما جواب بدن.
بله.
ولی برای پیشگیری دیده شده اونها کسایی که کمتر میگیره، همونطور که گفتم اگر فعالیت فیزیکی مناسب کرده باشن بهتر هستش، دیده شده کسایی که در رژیم غذاییشون سبزیجات بوده، ماکیان بیشتر استفاده میشه از گوشت قرمز و مایعات فراوان میخوردن، دیده شده باز اینها هم در واقع بیماری خفیفتری رو گرفتن و کمتر به بستری شدن منجر شده است. نکته دیگه که حالا شما گفتید من در حدی که میتونم
خواهش میکنم، ممنون از شما دکتر،
این هستش که تخمین بیماری کووید از موادی که آهن زیاد داره کمتر توصیه میکنیم استفاده بشه. باز این هم یه قانون کلی هستش، بیماری های عفونی وقتی اتفاق میفته ما سعی میکنیم که موادی که آهن زیادتری داره رو کمتر استفاده بکنیم، چون که باز ممکنه که ریسک شدید شدن عفونت رو بیشتر بکنیم.
بسیار خوب. دکتر مزایل‌نژاد، یه سوالی که مطرح کردن اینه که آیا این میزان خستگی یا برگشتن به حالت عادی در کسانی که ورزش‌های استقامتی رو انجام میدن یا ورزش‌های مثل بدنسازی رو انجام میدن وضعیت بهتری داره، یا کسانی که حالا ورزش‌های مثل ایروبیک هوازی رو دارن، یا نه اصلا تفاوتی نداره حالا هر نوع ورزشی باشد؟
مطالعات نشون نداده، واقعا مطالعه این تا حالا صورت نگرفته. چیزی که تو ریسرچرهای پزشکی و تکس‌های مجلات پزشکی آمده، بیشتر راجع به فعالیت های حوازی بحث شده و عدد اون که عرض کردم.
بله.
همونطور که گفتم و شعاری هم بوده که سازمان بهداشت جهانی میده 150 دقیقه فعالیت متوسط، راجع به این خیلی بحث شده. ولی مسلما کسایی که فعالیت قدرتی رو هم انجام میدن، کار با وزنه رو هم انجام میدن، از سلامت بهتری دارن و احتمال عفونت توی اونها کمتر خواهد بود و نوع شدیدش کمتر خواهد.
بسیار خوب. آقای دکتر، در مورد این 150 دقیقه در هفته که شما صحبت کردین، اینو باید چطوری تقسیم کنیم؟ چون بعضی هستن مثلا یک روز میرن کوه و میگن ما دیگه خیلی بیشتر 150 دقیقه تقسیم کردیم. چون این رو هم پرسن، گفتن ما اگه بخوایم خودمون رو یعنی پیشگیری کنیم با ورزش حالا و به هر حال با یک هدف اگه قرار مبتلا بشیم، با یک بدن آماده تری مبتلا بشیم حالا در هر صورت، یا یعنی که برای دچار ضعف بدنی نشیم، این 150 دقیقه در هفته رو چطوری اصلا ما باید تقسیم کنیم؟
خیلی ممنون. از سوال خوبی که داشتید. شاید این سوال اگر چند ماه پیش به من میکردید من چور دیگه جواب میدادم. الان تو مطالعات جدید در واقع بازی ذره تغییر کرده واقعا تا صدقم. این قانون کلیمون این هستش که بهترین شرایط این هستش که افراد این رو در حد اقل 3 روز در هفته بشکنن و انجام بدن و بیش از 2 روز فاصله بین فعالیت‌هاشون نباشه، یعنی کمتر از اون بهتره و بیش از اون نباشه. یعنی اگر کسی بخواد شنبه انجام بده دوز بعدش رو نده چهارشنبه و پنجشنبه انجام بده، حتما دوشنبه فعالیت بعدش انجام بده. ترجیح همون اینه که حداقل 5 روز هفته باشه و یا در اکثر روزهای هفته ما این فعالیت انجام بدیم. به طور روتین برای کسایی که شاغل هستن ما توصیه میکنیم که 5 روز هفته ایدئال هستش، حتما پنجشنبه جمعه رو تو رژیم ورزشیتون قرار بدید چون وقت بیشتری دارید برای این فعالیت. و کسایی که خانه دار هستن، حالا چون روزهای تعطیل در کنار هم هستن، توصیه میکنیم تو روز هفته طول هفته این کارو بکنن. ولی باز این کاملا سلیقه‌ای هستش بر اساس برنامه‌ای که افراد میتونن تو خانواده خودشون بریزن متغیر خواهد بود. پس توصیه‌ام اینه که اکثر روزهای هفته ورزش بکنن، حداقل بین اینها نداریم ولی حداکثر 2 روز هفته بیش از اون فاصله نباشه بین فعالیت ورزشیشون. ولی یه مطالعه‌ای که اخیراً چاپ شده و اون نکته‌ای که من اول عرض کردم، قبلا میگفتیم اگه کسی 2 ساعت و نیم بره کوه خیلی فایده نداره، الان تو مطالعات دیده شده حتی اونهایی که این کار رو هم میکنن از سلامت بهتری برخوردار هستن نسبت به اونهایی که این کار رو نمیکنن. و حتی دیده شده کسی که حتی مقدار خیلی کمی ورزش میکنن از اونهایی که ورزش نمیکنن به مراتب بهتر است. حتی این عدد اگه 2 تا 5 دقیقه در روز باشه هم میتونه که اوضاع رو بهتر بکنه و سلامت فرد رو تضمین بکنه.
دکتر مظهری نژاد، برداشت من از صحبت‌های شما این بود که هر چقدر به جلوتر ما حرکت کردیم اهمیت فعالیت بدنی بیشتر خودش رو نشون داده، چون قبلا واقعا حالا گفتگوی مختلفی که خود من هم داشتم هم در واقع اتفاق نظر بر این بود که 1 روز در هفته هیچ فایده‌ای نداره، ولی در واقع این اهمیت رو نشون میده که حتی 2 دقیقه در 1 روز میتونه برای ما در واقع تفاوت ایجاد کنه با 0 دقیقه در روز.
کاملا درست فرمودین دکتر، یعنی ما میگیم ورزش هرچی بیشتر بهتر و هرچی کمتر بدتر. کسانی که هیچی فعالیت نمی کنن زودتر به سمت مرگ به هر علتی می روند متاسفانه. یعنی کسی که فعالیت نمی کنه مرگ رو به سمت خودش فرا می خواند و کسی که فعالیت می کنه باعث میشه که سلامت بهتری داشته باشه و از ناتوانی در واقع دوری بکنه. ما شعارمون این هستش که سالمندان سالم باید داشته باشیم.
بله.
و خواهش میکنیم باید با توجه به که جامعه ما رو به پیری خواهد رفت و آمار پیریمون به مرتب موزلی خواهد بود در جامعه ما، حتما توصیه میکنیم که جوانهای امروز، افراد سالخورده امروز فعالیت فیزیکی بهتری داشته.
918-291 سوال پرسیده دکتر مظهری نژاد، گفته کسانی که در دوره زندگی ورزش کردن، مثلا خیلی ها در دوران دانشجویی خب فعالیت میکنن، به هر حال اون دوران انگیزه های خیلی بیشتری هست، اما بعدن کم کم فاصله میگیرن و در واقع دیگه ورزش میکنن. دکتر آیا این هم تفاوت گفته آیا این هم تفاوت ایجاد میکنه، یعنی ورزش مثل یک ذخیره برای ما میماند یا اینکه نه تا وقتی که ما ورزش رو انجام میدیم به درد ما میخوره؟
مسلما البته تا حدودی باعث میشه سلامت ما بهتر بشه، ولی
بله.
نه واقعا خاصیتش از بین میره. یعنی کسی اگه 6 ماه ورزش نکنه مثل این هستش که فرد سدنسی هست و اوضاعش بدتر میشه. یه جور دیگه به تشویق بکنیم افرادی که ورزش بکنن این هستش که کسانی که ورزش نکردن اگر ورزش را شروع بکنن بعد از حدود 1 تا 2 ماه دقیقا مثل کسی میشن که سالها ورزش کرده. پس ما هیچ موقع برای ورزش کردن گیر نیست و هر موقع ورزش بکنیم این مزایا را شاملش خواهیم.
بله دکتر مظهری نژادی، در واقع مستند بود من میدیدم در مورد المپیک سالمندان بود و دقیقا کسان بودن که مثلا 55 سالگی تازه شروع کرده بودن به ورزش و خیلی تفاوت داشتن با همسن و سالهای خودشون. درسته،
این انتخابیه که ما خودمون میکنیم که سالم بمونیم یا روی ویلچر بریم.
بسیار خوب، آقای فلاحی یه سوال پرسیده دکتر مزاری نژاد و گفته که آیا حد اکثری هم برای ورزش هست؟ یعنی یک فردی که برای ورزشکار حرفه‌ای نیست حد اکثری براش در نظر گرفته شده؟
باز این سوال اگر قبل از پرسیده بشد من جور دیگه پاسخ میدادم. قبل هم میگفتیم اگر کسی بیش از 300 دقیقه در هفته فعالیت حوازی متوسط بکنه یا بیش از 150 دقیقه فعالیت حوازی با شدت شدید بکنه ریسک آسیب توی اون بالا میره.
بله.
امروز باز این تو مطالعات جدید و گایدلاین هایی که سال 2020 در واقع چاپ شده این یه ذره سوال بردن و احتمالش رو کمتر کردن و دیگه اون محدودیت رو برداشتن. بابت هر کسی فرق میکنه. ما فقط مهم این هستش که یادمون باشه که یه دفعه ورزشمون رو زیاد نکنیم. اگر میخواییم ورزشمون رو زیاد کنیم به تدریج زیاد بکنیم تا بدنمون اون تطابق لازم رو پیدا بکنه. ولی به طور کل اگر بخوام بگم بیش از 400 دقیقه در هفته ممکنه که ریسک آسیب عضلانه اسکلتی رو یکم بالاتر ببره و ورزشکارهای حرفه‌ای که ورزش‌های حرفه‌ای میکنن و فوق حرفه‌ای انجام میدن بله ممکنه که تو دونده‌هایی که خیلی زیاد راه میدن ریسک آسیبشون بیشتر بشه.
بسیار خوب. یعنی به طور متوسط ما مثلا 5 روز در هفته روزی 45 دقیقه اگر ورزش کنیم یک ساعت دیگه
تا روزی یک ساعت هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
بسیار خوب. یک ساعت اون دکتر دیگه واقعا کسایی که خیلی اهل ورزش
هستن. نداری مثلا
اونا دیگه خیلی اهل ورزش هستن. بله بسیار خوب. خب آقای دکتر در مورد پس کووید یه سوالی پرسیدن. 913557 گفته که من بعد از ابتلا به کرونا خوب شدم ولی احساس میکنم اصلا عضلاتم سوخته، یعنی در واقع این عضلات انگار تحلیل رفتن. آیا میتونم با ورزش هایی اینو جبران کنم یا نه؟
حتما بهشون توصیه میکنم. بله این اتفاقی هستش که زیاد میفته به علت اینکه ضعف و ناتوانی ناشی از ورزش عضلات دچار آتروفی میشن و هم دیستروفی یعنی به علت اینکه خسته هستن نمیتونن فعالیت بکنن، همین که خود بیماری باعث میشه از نظر تحلیل بده. حتما بعد از توصیه میکنیم اگه اون ضعف از بین رفته هم فعالیت حوازی و هم فعالیت قدرتیشون رو ایجاد بکنن و انشالله سلامت مجدد برمیگرده.
بسیار خوب. 935038 گفته که من یه خانم 75 ساله هستم، این راه رفتن ما توی پارک هست، اینم جزم در واقع به ما کمک میکنه یا نه؟ آقای دکتر بعضی واقعا فقط میتونن پیاده روی کنن، حالا این خانمم خیلی تاکید داشت که من پیاده روی میکنم و گفتم میتونه کمک کنه جز همین دستبندی است که آقای دکتر گفتن یا اینکه نه این پیاده روی معمولی ما حساب نمیشه؟
مسلما جز فعالیت ها حساب میشه. البته پیاده روی در صورتی که شدت سرعت اون خیلی بالا نباشه جز فعالیت های خفیف حساب میشه و زمان بیشتری رو باید صرف بکنیم. تقریبا اگر بخوایم بگیم حدود 2 برابر باید این عدد رو افزایش بدیم. توصیه ما این هستش که تو افراد مسن حتما با شدت های کم در واقع فعالیتشون رو آغاز بکنن و اگر میخوان فعالیت شدید رو انجام بدهن یعنی ضربان قلبشون بالا بره و نفسشون به شمارش بیفته همونطور که قبلا تو برنامه قبلی هم
بله صحبت کردیم
توصیه میکنیم برای فعالیت شدید حتما با یک متخصص قلب یا پزشکی ورزشی مشورت بکنن تا از سلامت قلبشون مطمئن بشن و بعد با شدت شدید انجام بدن. اگه کسی قبلا ورزش نکرده و میخواد تازه شروع کنه ولی فعالیتش خفیف و خفیف تا متوسط نیاز به این بررسی نداره پس توصیه میکنیم با پیاده رویشون انجام بدن. هر از گاهی اگر قابلیتشو دارن و سطح صاف هستن یکم سرعتشون رو بالا ببرن تا در واقع مثلا هر موقع میخوان یه جمله رو بگن هر 2-3-4 کلمه یک نفس بکشن این ایدئال هستش که از مزایای فعالیت های متوسط هم بهره مند بشن.
بسیار خب. آقای دکتر ما در واقع پیامک زیاد داریم، فقط اگر نکته باقی بوده شما بفرمایید نه من یه سوال جمعندی آخر از شما هستم. سپاسگزارم. متشکرم. دکتر من یه سوال بپرسم. خانم 52 ساله هم گفتن که من پام پلاتین داره در ناحیه قوزک پام و نازک نه، آیا میتونم حرکت دور انجام بدم یا نه؟ 912 720 بفرمایید.
اگر این پیچ پلاک و درست تعبیه شده باشه هیچ معنی برای فعالیت ورزشیشون نیستش و میتونن کارشون رو انجام بدن.
بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم دکتر مزاری نجات، ممنون از شما از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردین. سوالات مربوط به ورزش و در واقع حالا مخصوصا سوالات مرتبط با اضافه وزن خیلی زیاده هر دفعه ما با شما صحبت کنیم که با شما در فرصت مناسب تری که در واقع حضرت علی هم زمان داشتید گفتگوی چاقی و اضافه وزن و ورزش رو دوباره ادامه میدیم. ممنونم آقای دکتر. خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر. همچنین برای شما سپاسگزارم و شب خوش.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم چون شب چون ماه را، من می سرایم چون دل که آه را، چون دل که آه را، چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه، دل برده ای باری بیا دلداریم ده، بیدار تو از این جان و از آن جان به این و بارم چشم انتظارم. گذرد یاد تو باز از سر من مثل نسیم، من که زرایت خاطر دارم، غیر تو این دل را دست که بسپارم، دست که بسپارم. باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم چون شب که ماه را، من می سرایم چون دل که آه را، چون دل که آه را.
خب در رابطه با سوال این برنامه سپهر دانش در رابطه با درس جراحی هست و سوال این بود که در بیمار با شکستگی های متعدد و کمپلکس صورت نیازمند به برقراری راه هوایی کدوم راه بهتره؟ الف نازوتراکال، ب اوروتراکال، جیم کریکوتیروئیدوتومی و دال تراکوستومی. اما پاسخ های شما، ماریا مشیری از تهران سر که پرستار هستن در بخش خصوصی، گفتن گزینه 4 درسته، تراکوسومی و لطف داشتن نسبت به برنامه. 937-796 قربانی سبزوار گزینه 4 تراکوسومی. 913-306-3-کریکوتیرویدوتومی 912-737 گزینه 4 تراکوستومی رو انتخاب کرده. سورن کاظمی از سوادکو گزینه 4 تراکوستومی. خب بهنام اعتزادی از اصفهان گزینه 4 انتخاب کرده تراکوستومی. 914-349 همین گزینه. حمید جبارنی از کرج هم تراکوستومی رو انتخاب کرده و 912-342 هم گزینه تراکوستومی. هنوز فرصت دارید پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستید، اما اکنون کنکاش رو بشنویم در رابطه با عوارض تصریخ خون.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان گرامی. من دکتر سید محمد میراسکندری هستم، متخصص بیهوشی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش بیهوشی مشتمل بیمارستان امام خمینی. همکاران میدونن که در بعضی از بیمارانمون که در اورژانس ها بستری هستن یا در بخش بستری هستن یا به دلیلی برای اعمال جراحی در واقع اینها در لیست اعمال جراحی قرار میگیرن، ما نیاز داریم که برای افزایش میزان هموگلوبین خونشون در واقع تزریق خون به اینها انجام بدیم. خب این تزریق خون میتونه همراه با عوارضی باشه که به طور خلاصه شایع‌ترین عوارضی که ما به دنبال تجویز خون در بیماران میبینیم عوارض ناشی از واکنش های در واقع ناسازگاری خون هست، عوارض متابولیک هست، انتقال بیماری های عفونی هست، ایجاد هایپوترمی در بیمارانمون هست، اختلالات انقادی هست. همچنین میتونه تجویز خون منجر به صدمه حاد ریوی و همچنین تغییر سیستم ایمنی در بیمارانمون بشه. این واکنش های ناشی از انتقال خون طیف وسیع داره و میتونه از یک واکنش تبدار شروع بشه و نهایتاً حتی ممکنه ما واکنش های همولیتیک رو در بیمارانمون ببینیم. قبل از اینکه راجع به این واکنش های ناشی از تزریق خون در بیماران صحبت بکنیم، باید بدونیم که امروزه به دلیل اینکه خب قبل از اینکه از افراد که برای انتقال خون و برای دادن خون مراجعه میکنن خون گرفته بشه، یک مصاحبه دقیقی با این افراد میشه و بعدش هم یه تست های دقیقی روی خون این افراد صورت میگیره و همین باعث شده که واکنش های انتقال خون، خصوصا واکنش های عفونی که ما در زمان قدیم اینها رو خیلی زیاد میدیدیم، به حداقل برسه. به عنوان مثال ریسک انتقال عفونت هپاتیت که در سال 1980 در کشورهای حتی توسعه یافته بوده 1 در هر 10 مورد انتقال خون بود، امروزه به 1 مورد در هر 1.5 تا 2 میلیون انتقال خون رسیده. این ریسک در مورد ویروس HIV حدود 1 در هر 1.8 میلیون ترانسفیوژن یا انتقال خون هست. خب میدونیم که خیلی ریسک پایین هست، البته به شرط این که آزمایش های مربوط به در واقع بررسی خون افراد دهنده خون به صورت کامل صورت گرفته باشه. بر حیث علارغم این که ریسک انتقال انواع ویروس ها در تجویز خون در حال حاضر خیلی پایین هست، اما این ریسک هنوز به صفر نرسیده و همواره ما باید این ریسک رو به بیمارانمون یادآوری بکنیم و به همین دلیل هستش که قبل از انتقال خون لازم هست تا رضایت آگاهانه در مورد تجویز محصولات خونی از بیمارانمون گرفته بشه. شاید شایع‌ترین واکنش انتقال خون که بشه ذکر کرد واکنش های تبزا هست، واکنشی هست.